در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام به همتون، سلام به ایمان همیشگیتون، سلام به باغ ایمانتون، سلام به دلهای آرامتون. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما هستیم. باز هم ایام دهه کرامت رو به همتون تبریک و شادباش میگم. آرزو میکنم در هر کجا که هستی تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. حاجای ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت شما و همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان امام رضا دوست عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید.
ماه مبارک ذی‌قعده، ولادت بانو کریمه اهل بیت فاطمه معصومه، ولادت برادرشون شاه چراغ که روز ششم روز گرامی داشتیم بزرگوار است، و ولادت سراسر نور آقامون علی ابن موسی رضا رو پیشاپیش تبریک میگم خدمت همه بینندگان عزیز. امیدواریم که مملکت ما که زیر سایه خورشید امام رضا هست الحمدلله، انشالله باور کنیم زندگیمون زیر سایه خورشید امام رضا و همه افکارمون، از کارمون، رفتارمون زیر سایه این خورشید باشه و از نورش بهره مند باشه انشاءالله. اجازه بدید طبق روال به عنوان عرض تبریک به ساحت مقدس امام زمان سلام الله علیه دعای سلامت حضرت رو با هم تلاوت کنیم. اللهم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. یستگل صلوات امروزمون هم هدیه به امام رضا باشه، هم هدیه به امام زمان سلام الله علیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. نایب زیاره شما و همه دوستان خوب ما در شهر مقدس قم بودیم. انشالله زیارت حضرت معصوم، زیارت مشهد و رضا نصیب فرد فرد شما بشه انشاءالله. شما هم حتما تو مشهد مشرف ما رو دعا بکنید و همه دوستان خوبمون.
ما هم نایب زیاره مردم در حرم شاه چراغ و حرم سیدعلی حسین بن موسی کاظم علیه السلام.
خیلی خوب. خیلی خوب. سلام به همه شیرازی های عزیز. حاجای ماندگار اینجا هستن که به بخشی از سوالات شما که از طریق پیامک و ایمیل به دستمون میرسه پاسخ بدن. من اولین سوال رو میخونم و انشاءالله پاسخ ایشون رو خواهیم شنید. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد سلام و احوال پرسی گفتن که من دختری 16 ساله از خانواده مذهبی هستم. آقای ماندگاری، هر هفته صحبت‌های شما رو گوش می‌کنم و حس خوبی بهم دست میده، ولی ازتون می‌خوام منو راهنمایی کنید. من نوجوانم با اخلاق و رفتاری که مختص این سنه. به موسیقی علاقه زیادی دارم و یه جورایی آرامش روح همه، ولی مامانم همیشه میگه این چیزا ایمان تو کم می‌کنه. آقای ماندگاری، من به دنبال یه حرفیم، یه دلیلیم که منو پایبند کنه به خدا و به اعتقادات. نه اینکه من نماز نخونم، نه، اتفاقا موقع اذان با اراده خودم وضو میگیرم، نماز میخونم، ولی در کنار اینا گاهی ته دلم پشت وسوسه های شیطان میخوام حجابم رو کنار بذارم. گاهی میخوام منم مثل خیلی از دخترها آرایش کنم و تو چشم مردم قشنگتر بشم، ولی خدا رو حس میکنم. ایشون میگن میخوام یه چیزی بهم بگین که منو پای بند کنه، میترسم روزی سرمو برگردونم ببینم که شیطان بر من پیروز شده و این چیزای کمی هم که الان دارم رو از دست بدم. خیلی ممنون، متشکرم از پیام شما. حاجای ماندگاری به شما پاسخ خواهم گفت. بفرمایید.
من خیلی خوشحالم که مخاطبان خوبی از این سن الحمدلله برنامه رو دنبال میکنن. دختر خانمای گل، آقا پسرای گل تو سن 14 15 16 17 که ما اسمش رو می‌ذاریم سن نوجوانی.
تمام، چقدر خوشحال میشیم از دیدن این پیام‌ها.
جدن ما به خودمون می‌بالیم، افتخار می‌کنیم و شاکریم حضرت حق تعالی رو که این بندگان خوب و پاکش رو عنوان مخاطبان ما قرار داده.
الحمدلله.
الهی که زیر سایه امام رضا و اهل بیت تا آخر عمر پربرکتشون ایمن از وسوسه‌های شیطان باشه.
ان شاء الله.
من با این دختر خانم و همه دختر خانمای گلی که توی سن هستن و با آقا پسرای گلی که در این سن هستن میخوام یه کلمه بگم، یه حرفی بزنم. ما معمولا در معرض دو تا خطاب قرار داریم. یکی وسوسه، همینطور که ایشون گفتن، وسوسه های شیطانی، یکی الهامات الهی.
بله، هر دو مقابل هم
هر دو قرار دارن. این دو تا مقابل هم، ولی ما در معرض هر دوش.
هر دو هست.
خودشون هم قشنگ اعتراف کردن. ببینید، این که نماز میخونه، این که حجابش رو قشنگ رعایت میکنه، این که کارهای خوب میکنه، پای برنامه میشینه، اینا مال الهامات الهی. این که بهش وسوسه میشه که موسیقیای مبتذل گوش بکنه، حتی حتما وسوسه میشه که حجابش رو بگذاره کنار، حتما وسوسه میشه که خدای نکرده گناه دیگری بکنه، این اون وسوسه های
شیطان.
خیلی ساده میخوام بگم آقای شریعتی
جانم،
ما توی مدرسه معمولا میریم ببینیم که از دو نفری که با ما حرف میزنن کدوم مهربون تره. من از این دختر خانم گل میخوام بپرسم که آیا قبول داری که خدا خیلی مهربونه؟ ارحم الراحمینه. آیا قبول داری که خدا خیلی آگاه هم هست؟ ان الله بصیر بالعباد. خیلی آگاه، هم ارحم الراحمینه هم آگاهه. آیا قبول داری خدا از اول و آخر و ظاهر و باطن دنیا خبر داره؟ هو الاول و الاخر و الظاهر و
الباطن.
من از این دختر خانم گل میخوام بپرسم، خدای بین مهربونی، خدای بین نزدیکی، نحن اقرب الیه من حبل
ورید،
خدای بین آگاهی، خدای به این قشنگی، خدای به این جامعه، خدای به این زیبایی، به این عرضم به خدمتون، حالا گاهی وقتا بد نیست بگیم خدای به این ملویی، اصلا گفت خدا خوردنیه اینقدر باید حسش داشته باشه. این خدا دلیلی داره یه کاری رو برای ما حرام کنه غیر از اینکه کار برای ما ضرر داره؟ دلیلی داره یه کاری رو برای ما واجب کنه غیر از اینکه کار برای ما نفع داره؟ چون برای او که خودش نفع ضرر که نداره.
بله، باش فرق نمی کنه.
پس دختر گلم و دختر پسر گلی که در این سن قشنگ هستید، این سن حساس هستید که پیغمبر خدا گفته اگه شما تو این سن حساس خودتون از وسوسه های شیطان محافظت بکنید، شما در کسوت و لباس پیامبرانید. الله اکبر. من میخوام به دختر پسر گل بگم وقتی یک الهامی داره از یک طرف مهربانی به شما میاد، اگر شک داری که حجاب و گوش نکردن به موسیقی حرام و نماز و عبادت و خدمت از طرف خدای، شک تو رو طرف کن، ولی حرمت موسیقی باور کنید از طرف خدای. صریح آیه قرآن، صریح آیه قرآن، کنار شراب گفته، کنار قمار گفته، کنار این دوتا گفته موسیقی مبتذل هم
گوش نکنید،
حرامه. پس اگر یقین کردم که حکم خداست، یا فلسفهشو میتونم یا فلسفهشو نمیتونم. حالا من یه فلسفه کوچیکشو اونقدی که تو روایات گفته شده میگم که همه کارشناسا اینو قبول دارن. آیه شریعتی، موسیقی درمان نمیکنه. موسیقی برای هیچ کس زن درست نکرده، برای هیچ کس شوهر درست نکرده، برای هیچ کس قرضشو ادا نکرده، ولی کس دردشو دوا
نکرد.
موسیقی تخدیر میکنه، مثل آمپول بیهستی.
برای همین گهی وقتای ما آروم میشیم.
برای میبره منو تو عالم بیخیالی. به احتمال نمیدید همون فرصتی که من میرم تو عالم بیخیالی از حل مشکلم باز میمونم؟ پس این ضرر یا فایده؟
ضرر
قطعاً ضرره.
چون غفلت میاد.
این خدای مهربونی که میگه این عامل غفلت، حالا میخواد تو مجلس مهمونی باشه، میخواد تو خونه باشه، میخواد تو مسیر باشه. خب منو بعضیا میبینم تو گوشیشون گذاشتن. ان شاءالله که دارن قرآن گوش میدن. ولی اگه داره گوش موسیقی گوش میده، بابا ما قراره به در و دیوار عالم نگاه کنیم و تذکری برامون باشه. چون برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش
دفتریه
معرفت کردگار. قرار باشه این همش منو به غفلت بکشونه، منو به بیخیالی. گفتم مردم یا بیخیالن یا بیقراریاتونه.
بله،
منو به بیخیالی بکشونه، نسبت به همه چی بیخیال بشه که ضرر منه. که این پس اولا خدا مهربونه، خیلی هم مهربونه. ثانی یعنی خدای مهربون اگه چیزی رو حروم کرده ضرر داره.
میخواید آب میل کنه دیگه. بله نوشه جانتون
اصفایی میکنه.
خواهش میکنه.
اگر چیزی رو واجب کرده خیلی فایده داره. این خدای مهربون گفته بی حیایی حرومه، گفته موسیقی حرومه، گفته حروم خوری حرومه، گفته خدایی نکرده رابطه ناجور با نامحرم حرومه، یعنی ضرر داره. اگه اینو باور دارم حرف خدا رو، از اون طرف هم میگه وسوسه دارم، راه وسوسه رو ببندم. راه وسوسه بستن چی آجایدی؟ من فکر میکنم راه وسوسه بستن سه چیزه.
این خطوراتی که میاد این وقتی سراغ ما،
چون این خطوراتی این موقع شاید اثر بذاره. این دختر خوب با این ادبیاتی که نوشته منو میشه خیلی با خدا رفیقه. بارک الله به پدر مادرش من تبریک میگم، خیلی نازنینن اینها. راه وسوسه رو باید ببندم. راه وسوسه چیه؟ اینقدر وسوسه عجیبه که خدا برای بستن راه وسوسه دو تا سوره آورده. معوذتین میگیم.
بله.
قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب
فلق.
شما تو قل اعوذ برب الناس چهار تا پناهگاه میجویی. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس
الخناس
الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. یعنی شاید آدمیزاد بیاد آدم وسوسه کنه، چون که ایشون میگه شاید دوستای مدرسه بیان وسوسه شون.
که ما شنبه مفصل بحثشو با جای میرباقری عزیز داشتیم.
الحمدلله من توفیق نداشتم. ببینید شاید دوستای مدرسه بیان بگم، شاید تو فضای مجازی وسوسهش بکنم، شاید تو مهمونی وسوسهش بکنم. بله که میخوایم راه وسوسه رو ببندیم، اولا این دوتا سوره رو زیاد بخونیم، پناه ببریم به خدا. آی شریعتی به خدا پیغمبرانم گفتن ما هم باید پناه ببریم به خدا. از شر دشمن قسم خورده. عرض کردم ما در معرض دو تا خطابی، یا وسوسه شیطانی که قسم خورده سرتو کلا میگذارم، قسم خورده میخوام اقوات کنم، فبه عزت کل اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، و الهامات الهی که قسم خورده من مهربانم به شما، خطام بکنی میبخشمت، کمم بیاری جبران میکنم، خطام بکنی میپوشونم. مثل اینی که این دختر خانم آقا پسر واسطه دو نفر دارن صداش میکنن، یکی میگه بیای طرف من پدرتو در میارم، یکی میگه بیای طرف من آغوشم برات بازه. من باید به اون کسی که داره منو وسوسه میکنه نگاه نکنم، پناه ببرم به خدا. پس یک، پناه ببریم به خدا. من به این دختر خانم گل و آقا پسرا میگم روزی یک بار، از یک بار تا 40 بار.
بله.
حالا هر چقدر وسعشونه
چیکار بکنه،
این دوتا سوره رو بخونه،
سوره فلق و سوره ناس.
سوره فلق و ناس ساده هم هست، همه شون هم حفظن. من نمیگم چهار قوله بخونم، من میگم فقط این دوتا سوره رو بخونم. نشد یکیشو بخونم، از یک بار تا 40 بار، یه 40 روزی کارو بکنم، پناه بردن به خدا دیگه. یک سپر داره به خودش درست میکنه که وسوسه ها، تیر وسوسه ها بهش اثر
نکنه.
ببین این الان میخواد نماز اول وقت بخونه، اینقدر وسوسه میشه، یه وسوسه شکمه سفره دیگه، منم گرستم، یه وسوسه دوسته، یه وسوسه تلویزیونه، یه وسوسه همه اینا میتونه وسوسه باشه.
بله همه اینا. بله.
پس ببینید پناه ببرم به خدا یک، دو از زمینه های این وسوسه ها هم
دوری کنم،
سه گوش خودم رو از الهامات الهی پر کنم. ببینید من اگر میگم، من بارها گفتم بیکاری محل تخم‌گذاری شیطان است.
این وقتی ایشون برای خودش برنامه ریزی کنه، برای هر کارش بده سراغ حرفای خدا، حرفای خدا که قبول داره مهربونه، قبول داره خیلی دانایه، قبول داره خیلی نزدیکه، گوش خودم رو از الهامات الهی پر کنم. اصلش اون قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق، پناه بردن به خدا یک پرهیزه. ببینید وقتی من میدونم وسوسه میشم، بی هدف تو فضای مجازی پرسه بزنم، قطعا میافتم تو چاله.
یعنی بسترش رو فراهم کردیم، شیطان اومده دیگه.
بی هدف رفتم ارتباط برقرار کردم با جنس مخالف بدون هیچ دلیلی. یه وقتی کسی توی یک محیط کاری خوب ارتباط کاری داره، یه وقتی کسی تو محیط درسی ارتباط درسی داره، نه بی هدف تو خیابون گشتم تو یک ارتباط برقرار کنم، خودم دارم زمینه وسوسه شیطان رو فراهم میکنم. پس کسی دیگر رو ملامت نکنم، خودم رو ملامت بکنم. من خواهش میکنم این فرمولی که من اشاره کردم مراجعه بکنن، عمل بکنن. زمینی که این نکته آخر نداریم، علا به وسوست شیطان تطمئن القلوب،
به ذکر الله،
علا به ذکر الله تطمئن القلوب. وسوسه شیطان قطعا استراب میاره. لذا من حتی خجالت میکشم این خاطره رو بگم، اما بنده گاهی وقتا تو مشاوره های شریعتی مورد مشاوره ای که معتاد به موسیقی بوده، معتاد به ارتباط با نامحرم بوده برخورد کردم، وقتی یکم با هم حرف زدیم دیدیم تمام وجودش استراب و تمام وجودش
تشویش
خاطره. میگم ویترینت که خیلی خوشگل نشون میده، میگه چون انتخاب خودمه باید خودم از دست نندازم. بهش میگم خب قربونت، راه برگشت هست به خدا، راه برگشت هست. باور کنیم علاوه وسوسه شیطان تطمئن القلوب
نیست،
علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. هر کسی رو میخوان برن امتحان کنن، برن اونایی که معتاد به موسیقی ان برن امتحان کنن، ببینن آرامش دارن. اونایی که تا حالا عمرشون موسیقی گوش نکردن، موسیقی حرام منظورمونه، برن ببینن اونها آرامش رو بیشتر یا دیگران. امتحانش مجانی.
بسیار خیلی خوب. نه خیلی ممنون، متشکرم. خیلی خوب تا شما گلو تازه بکنید و آب میل بکنید، من سوال دوم رو هم بخونم. البته این سوال پیامی است و بازتاب فرمایشات آقای ماندگار در هفته گذشته در راستای همون بحث شیرین و پرحاشیه ازدواج و نکاتی که شما فرمودید. گفتن آقای ماندگاری شما که به قول خودتون دغدغه ازدواج جوونها رو دارید، خب توصیه کنید این پولهایی که خرج حرم امامان میشه رو بدن تا جوونها ازدواج بکنن. به نظر من چراغی که به منزل رباست به مسجد حرام است. فکر نمی‌کنید اگه این پولها خرج ازدواج جوانان بشه کلی از مشکلات کشور ما حل میشه؟ واقعا آقای ماندگاری مشکلات کشور ما حل نمیشه با این پولها؟
این سوالی است که اخیرا تو فضاهای مجازی هم خیلی داره مطرح میشه. من میخوام از این عزیزان یه سوال بپرسم. بذارید ما سوال بپرسیم. چرا تو حالا یک بار گفته نشده که پولهایی که خرج پارک ها میشه بریم خرج ازدواج ها بکنیم؟ کم خرج پارک ها میشه؟
نخه.
چرا تو حالا نگفته پولهایی که خرج بیمارستان ها میشه بریم خرج ازدواج بکنیم؟ میدونی چرا شریعتی؟
چون منفعتشو همه ما حس کردیم.
چون مثل این که فقط بعضیامون، خدای نکده جسارت به همه نمی کنم، بعضیامون فقط نیازمندیمون نیازمندی جسممونه، شکممونه. لذا اگر پارک ها هست که بایدم باشه، ما مخالف پارک سازی و فضای سبز سازی نیستیم،
برای بیشترم بشه،
باید بیشترم بشه به تناسب هر فردی یه استانداردی تو دنیا داره، باید فضای سبز داشته باشیم، مراقب جنگل ها باشیم، مراقب فضای سبز باشیم، این به نیاز جسممون بستگی داره.
و همه هم اینو حس
میکنن، حتی اونایی که فقیرن، حتی اونایی که ازدواج نکردن، ازشون بپرسید حاضرید پارک ها رو جمع کنیم پولشو بدیم فقر شما از بین بره ازدواج شما حل بشه، میگن نه ما میریم تو پارک ها لذت میبریم. بیمارستان ها همینجور، بیمارستان ها مال مربوط به جسممونه.
اینجا مخصوص تر اتفاقه.
یک نفر تو حالا آی شریعتی نگفته چرا این همه بیمارستان ها دارید گسترش میدید، مجهزش میکنید، این همه داره بیمارستان سازی میشه، خب اینا رو بدید خرج ازدواج مردم، خرج فقر مردم. چرا یک نفر نگفته با این که پولای ازدواج، پولای پارک ها، پولهای بیمارستان ها، پول بیت المال و دولته، ولی پولایی که داره به حرم ها و مساجد خرج میشه پول مردمه. من نمیدونم برای پولی که مردم دارن میدن یه عده حاضرن تعیین تکلیف بکنن، ولی پولی که مال همه جامعه هست حاضر نیستن تعیین تکلیف بکنن.
خب چرا این اتفاق میفته؟
گفتم فقط به خاطر اینکه نیاز جسممونه. میترسم این روند پیش برای شریعتی یه عده‌ای بگن آقا موزه هایم که به درد شکم ما نمیخوره، به درد نیازهای جسمی ما نمیخوره، این موزه ها رو هم جمع بکنی پولش خرج ازدواج جوان ها بکنی. خب این تفکر داعشی هاست که داعشی ها زدن موزه های کشور عراق نابود کردن. حالا بریم سراغ یکم جلوتر. آن شریعت ما احساس میکنیم هر آدم عاقلی میدونه دو دسته نیاز داره، نیاز مادی، نیاز
روح
معنوی، نیاز جسمی و نیاز روحی.
بله.
همچنان که جسم من نیاز به قضا داره، نیاز به درمان داره، روح منم هم نیاز به قضا داره، هم نیاز به درمان داره.
همینطوره.
بر همین اساس های شریعتی هیچ کس ایراد نمیگیره چرا دانشگاه دارید میزنید. دانشگاه برای نیاز روح مردمه دیگه، نیاز معنوی جامعه، سواد مردم میبره بالا، ولی جسمشون نیست. هیچ کس تا حالا نگفته دانشگاه رو تعطیل کنید، خرج ازدواج کنید. دانشگاه سازی میشه، توسعه داده میشه، خرج میشه، همه هم تشویق میشن که برن به دانشگاه ها،
چون میگن جامعه رشد میکنه.
جامعه رشد میکنه.
بله.
از این طرف درمانگاه سازی میشه، بیمارستان سازی میشه، خرج هم میشه، تجهیز میشه، همه هم توصیه میکنیم اگر مریض هم نیستید برای چکاپ برید بیمارستان ها. آی شریعتی، مردم ما حتما این معنا رو میدونن. بنابر زیارت جامعه کبیره که امام هادی سلام الله علیه فرمودن این دو جمله: به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصل هما کان فسد من دنیانا. بر اساس این جمله ما به وسیله محبت به اهل بیت فرهنگشون رو یاد میگیریم. فرهنگشونه که یاد میگیریم، هم آدرس برای مقاصد معنوی پیدا میکنیم، هم دارو برای دردهای روحیمون پیدا میکنیم. یعنی مردم عزیز، حرم امام رضا، حرم حضرت معصومه، حرم شاه چراغ، حرم سلطان علی ابن محمد الباقر، حرم همه امامزادگان، حرم حضرت عبدالعظیم، همه فرزندان نورانی موسی بن جعفر و اهل بیت تو مملکت ما و مساجد، اینا هم دانشگاه هن هم درمانگاه هن. خوش انصاف ها، ببخشید اینجوری میگم، کدوم آدم عاقلی میگه خرج دانشگاه و درمانگاه نکنید؟ کدوم آدم عاقل میگه آقا اگه 20 میلیون نفر رفتن دانشگاه جلوشو بگیرید؟ 20 میلیون نفر میرن دانشگاه امام حسین سلام الله علیه در کربلا، دانشگاه ابن فضل العباس، میرن اونجا چی یاد بگیرن؟ میرن درس ادب یاد بگیرن از عباس،
درس سخاوت،
درس سخاوت یاد بگیرن. ماها اگر مردممون تو این دانشگاه ها و مراکز آموزشی و درمانی بیان، یاد بگیرن به فقرا کمک کنن، مدل امام رضا، یاد میگیرن دست مستمندان رو بگیرن، یاد میگیرن برای ازدواج قدمی بردارن.
زیارت امام رؤوف رفتی اهل رأفت میشی،
خدا خیرتون بده. من نمیدونم با این که اینهایی که دارن میگن خودشون پول نمیدن، یکی دیگه داره با عشق پول میده. حرم ها که با پول دولت ساخته نمیشه، با پول مردمه، ولی پارک ها با پول دولت ساخته میشه. من اعتقاد دارم همچنان که باید پارک ها گسترش پیدا بکنه، باید درمانگاه ها گسترش پیدا بکنه، باید دانشگاه ها گسترش پیدا بکنه، باید حرم هر امامزاده ای، امام رضا که سلطان است، حضرت معصومه که شفیعه محشر است، حرم هر امامزاده و فرزند اهل بیتی باید تو این حرم به تعبیر حضرت آقا تبدیل بشه به یک قطب فرهنگی. این قطب فرهنگی پناهگاه بیپناهان هست، درمانگاه درماندگان هست، عرضم به خدمتون دانشگاه طالبان علم و معرفت و نیازهای تأمین نیازهای روحی هست، عرضم به خدمتون مرکز ثقل انقلاب اسلامی و جریان نهضت اسلامی، عرضم به خدمتون به عنوان یک پایگاه فرهنگی جمهوری اسلامی هست. هرچه معارف خوبه تو همین قطعه‌های فرهنگی داره به مردم آموزش داده میشه. هر گرفتاری مردم باید اینجا حل بشه. روز جمعه روز جهانی مساجد، بنده اعتقادم بر اینه، به عنوان یه طلبه کوچک، خیلی از بزرگان اینو فرمودن که ما بگیم آی شریعت، ما اعتقاد داریم حدود 70,000 مسجد ما داریم، هر مسجد 1,000 نفر رو از لحاظ نیازهای روحی تأمین بکنه.
بله.
میشه 70 میلیون. ما مملکت ما مشکلمون حل میشه به خدا، هر مسجد 1,000 نفر. حتی مساجدی که وضعشون خوبه، مساجد مناطق محروم رو مثل طرح الاکرام کمیته حضرت امام رضوان الله تعالی علیه حتی پوشش بگیرن. گنا ما مساجد کمیته مناطق محروم رو پوشش میدیم،
یعنی اونا کمک بکنن.
ما اعتقاد داریم آره اگه مساجد احیا بشه، مردم راه و رسم زندگی دینی رو یاد میگیرن، مردم راه و رسم مبارزه با مشکلات رو یاد میگیرن، مردم راه و رسم ارتباطات و ازدواج و اقتصاد و سیاست و همینا رو به خدا یاد میگیرن.
یعنی حال جامعه خوب میشه اگر این اتفاق بیفته.
برای همین بود که امام بزرگوارمون فرمود مسجد سنگره، این سنگر رو حفظ کنید اعتقادات مردم حفظ میشه، روح مردم سالم میمونه. مورد حجمه قرار ببین، سال قبلی ما چی بود؟ دختر خوب و نازنین 16 ساله اهل نماز اهل حجاب، تیرهای وسوسه های شیاطین جن و انس داره به سمتش میاد، میخواد اون رو بکشونه به سمت گناه. ولی اگه مساجد ما، امامزاده های ما، حرم های ما مجهز بشن، به اعتقاد من همشون باید پایگاه اینترنتی داشته باشن، همشون باید پایگاه خیریه ای داشته باشن، پایگاه مشاوره داشته باشن، پایگاه پاسخ به سوالات داشته باشن. اینا نداریم ما، همه باید مجهز بشن. همین مردم هم
که بشن در واقع پناهگاه مردم، هر کسی هر مشکلی داره مراجعه بکنه.
باورم بکنیم هممون، فقط نیاز ما اکسیژن و آب و غذا برای جسممون نیست. پیغمبر خدا فرمود کتاب الله به اطرتی، نیاز معنوی و روح شما به قرآن اطرت است. ما این تمسکتون به ما لم تزلو ابدا. اگر شما از این قرآن اطرت درست استفاده کنید گمراه نمیشید. خب از سرس ازدواج یک طلاق یعنی چی؟ این را اشتباه رفتیم. جوانای ما افتادن یه مقداریشون توی اعتیاد و ابتذال و فساد و یه کم افتاده تو جامعه ما یعنی چی؟ یعنی انحراف رفتیم. اگر حرم امامزادگان ما مجهزتر بشن، درستتر کار بکنن، مساجد درستتر کار بکنه که یه بخش مربوط به ما روحانیت و حوزه هاست، تعارف هم نداریم، اینا درست کار بکنه، به خدا مشکلات جامعه اون خیلی کمتر میشه.
همینطوره.
من اعتقاد دارم پس تو رو خدا این شبهه رو نگذاریم تو فضای مجازی در ماها اثر بگذاره. دشمن شبهه پراکنی میکنه، ولی ما نگذاریم در ما اثر بگذاره. هر کس حرف زد بگید اگه قرار بود پولای چیزی رو خرج کنیم، پس بعد فردا بگید موزه ها رو جمع بکنیم، پارک ها رو جمع بکنیم، سینما ها رو جمع بکنیم، درمونگاه ها رو جمع بکنیم، بدیم به شکم مردم، که این قطعا غلط.
و این رو هم در واقع یک نیاز ضروری بدونیم برای خودمون و جامعه. خیلی خوب، بریم پیام بعدی که این هم باستا به فرموشا تا جای ماندگاری است رو بشنویم و بعد انشالله پیام های دیگر شما دوستان خوبمون. آقای ماندگاری، من با اینکه حرفای شما رو دوست دارم، اما از یک حرف شما در تعجبم. اون یه حرف چیه؟ و اون که همیشه میگی دوستی های خیابانی آخر و عاقبت نداره و به ازدواج ختم نمیشه و اگر هم بشه ازدواج موفقی نیست. من میخوام بگم من و همسرم آشناییمون از همین طریق بوده و الان هم ازدواج کردیم و زندگی خوبی هم داریم. خواهش میکنم در برنامه های بعدیتون این حرف رو تصحیح کنید. آقای منتظری تصحیح بفرمایید.
تصحیح نمیکنم، تثبیت میکنم. انشالله عزیزمون بیننده باشن و اونها هم یک تبسم بر لباشون بیاد و برای ما دعا کنن.
انشالله.
من از این عزیز بزرگوار که معلومه آدم عاقل و فهمیده ایست سوال میکنم. وقتی میگیم جاده لغزنده با زنجیر چرخ برید، معنا و مفهومش اینه که هر کی تو جاده لغزنده بدون زنجیر چرخ رفت حتما چپ میکنه؟
نه.
معنا و مفهومش اینه که اگه چپ کرد خودشو ملامت کنه،
چون قبلا این هشدار داده شد. بعد
ما نگفتیم هر کی انتخاب خیابانی کرده زندگیش خراب میشه. نه، الحمدلله مثل شما انتخاب خیابانی کردی، زندگیت هم خراب نشده، انشالله تا آخرش هم خوب باشه. امیدواریم هر کس تو دانشگاه هم انتخاب کرده، توی جای دیگه انتخاب کرده، زندگیش قرین خوشبختی باشه. ما برای همه آرزوی خوشبختی ما. ولی میگیم اگر خدای نکرده هم شخص ایشون تو این انتخاب دوچار مشکلی بود، هم اطرافیاش چه کسی رو ملامت میکردن؟ ما اینو داریم میگیم. اگر تو سفر خارجی واکسن نزدی، حتما معلوم نیست شما آسیب ببینی، ولی اگر آسیب دیدی خودتو ملامت میکنی، همه سرزنشت میکنن. پس ببینید، و این نکته، این عملشون قابل توصیه نیست. مثلا من نمیتونم بگم آقا ما تو جاده لغزنده رفتیم بدون زنجیر چرخ، چپم نکردیم، پس مردم این حرفی که پلیس را میزنه یکم حرف بی ربطیه، همتون تو جاده لغزنده بدون زنجیر چرخ برید، کسی به حرف من گوش میکنه؟ اصلا این حرف قابل توصیه نیست.
مثلا پیچ خطرناکه این تابلو رو
برداری. این حرف قابل تو. یعنی ایشون خودش هم به خودش اجازه نمیده به جوونا بگه آقا برید ازدواج انتخاب خیابانی بکنید، من انجام دادم مشکل پیدا نکردم. همه بهش میگن تو انجام دادی، خدا لطف بهت کرد مشکل پیدا نکردی. ولی ما آدم عاقلی هستیم. این مسیر خطرناکیه. پس ببینید چپ نکردن در جاده لغزنده بدون زنجیر چرخ قابل توصیه
نیست.
از اون ور یه جاده اتوبانی داریم ما. تو جاده اتوبانی یکی خوابش برد و چپ کرد. آیا اینو میتونیم تعمیمش بدیم؟ بگیم حالا که این آقا چپ کرده پس من دیگه از جاده اتوبان نمیرم، میرم از جاده به قول معروف انحرافی میرم. اینم قابل تعمیم نیست.
همینطور.
یعنی ایشون نمیتونه بگه آقا جان من موارد متعددی رو سراغ دارم که رفتن به قول شما گل رو از تو خیابون نچیدن، رفتن با ریشه و ساقش از خونهشون خواستگاری کردن ولی بعد دچار طلاق شدن. بله موارد بسیاری هست. اما اینو میشه تعمیم داد؟ حالا هر کس خواستگاری کرده از دختری تو خانوادهش و گل رو با ساقه و ریشه و اصل و اساس گرفته، این به درد نمیخوره پس بریم انتخاب خیابانی بکنیم. نخیر. نه چپ شدن در جاده اتوبان قابل تعمیم است، نه چپ نشدن در جاده لغزنده بدون زنجیر چرخ قابل توصیه. فتأمن فاعتبر یا اولل
ابصار.
پس ایشون دیدن، من میدونم ایشون هم طرفدار من آقای شریعتی ها.
همینطور. البته یه اتفاقی هم میفته، احتمال ضرر اینجا خیلی زیاده
دیگه.
و اگر این ضرر رو در واقع ما بخوایم متحمل بشیم و احتمال بدیم که این اتفاق میفته، به نظر من خیلی باید بیشتر احتیاط
ما همین رو میگیم. ما میگیم انسان عاقل با احتمالات داره برنامه‌ریزی میکنه. احتمال ضرر در انتخاب‌های خیابانی خیلی بیشتر است، نمیگیم قطعی است. و احتمال منفعت در انتخاب‌های خانه درست و اساسی خیلی بیشتر است.
و در انتخابی مثلا مثل همسر آینده و در مورد ازدواج به نظر من خیلی آدم باید دقیق‌تر باشه.
آدم کت نیست که از یک کت و شلوار نیست از یک مغازه بخریم، چون بعضی وقتا میرن آقای میوه رو ببخشید.
بله.
از این ازم کنار خیابونیا می‌خرن. الله خدای نکرده به کسی هم جسارت نشه. بعد وقتی میوه رو از این بساطیا می‌خرن، می‌بینم میوه کال در اومد، برمیگردم می‌بینم آش با جاش نیست. ولی اگه از مغازه بخرم بعدش میتونم برم بگم مرد مومن ما هندوانه خریدیم کال بودا، میگه آقا ببخشید بیاد عوضش کنم.
همینطوره. بله.
یعنی اگر ما از یک جایی با اصل و اساس رفتیم انتخاب کردیم، میتونیم بعد مطمئن باشیم به کارمون. ولی اگه از جایی بود بی اصل و اساس،
تکلیفمون روشن نیست.
من میدونم ایشون با ما قطعا همراهن. از اینکه با ما همراهن من دعاشون میکنم.
خدا خیرتون بده. انشالله همه زندگی ها برقرار و پاینده باشه و سرشار از صمیمیت و آرامش. این سوالام بشنوین، بعد انشالله مشرف بشین به محضر قرآن کریم. حاجای ماندگاری گفتن سلام، یه نفر رو میشناسم که 20 سال مواد مخدر میفروشه. به نظر او تریاک و شیره و خیلی بهتر از کراک و شیشه است، پس گناه نداره و درآمد خودش رو حلال میدونه. من نمیدونم چطوری باید کمکش کنم. من فکر میکنم سوالا دیگه خیلی تخصصی شد.
خدا عاقبت ما رو به خیر کنه. رفتیم سراغ کراک و شیشه. ببینید راه توجیه گناه، شیطان خیلی راه توجیه گناه برای ما درست میکنه. به طرف میگیم چرا دوتا تار مویت بیرونه، میگه من که برهنه نرفتم تو خیابون. به طرف میگیم که چرا 2000 داری دزدی میکنی، میگه من که آدم نکشتم که. به این آقا میگن چرا تریاک میفروشی، میگه من که کراک و شیشه نفروختم، اون که بدتره که. تو هر کار غلطی رو میخوام تذکر بدی، میگه من که آدم نکشتم. آقای شریعتی من از شما سوال میکنم، مگه ما همیشه سر دوراهی بد و بدتریم؟
نخیر.
سر دوراهی یعنی من همیشه سر دوراهی اینم که یا 1000 تومن دزدی کنم یا آدم بکشم،
یا از دیوار خون مردم بالا برم،
یا از دیوار مردم بالا برم. بین اینم مگه آدم آخر اینجوریه؟ ما گاهی وقتا آره تو زندگیمون بین بد و بدتر گیر میکنیم، گاهی وقتا گیر میکنیم و آدم عاقل بد رو انتخاب میکنه، اینو قبول داریم. اما همیشه که ما سر دوراهی نیستیم و این درست راه توجیه شیطانیه. به طرف بگیم، ما میخوایم بگیم که آیه شریعتی عزیز، آیا هر چیزی که نافرمانی خدا باشد شکستن امر خدا هست و نیست؟
بله.
حالا یک نفر ببخشید اوریان تو خیابون میره، نیمه اوریان میره، اینم داره امر خدا رو میشکنه. یه نفر دو تا تار موش بیرونه، اینم داره امر خدا رو میشکنه. در شکستن امر خدا قبول داری؟ یه نفر یه خراش رو صورت یکی میندازه، یه نفر حلقوم یکی رو میبره، هر دوشون در این که به دیگران ضرر نرسون، لا ضرر ولا ضرار فل
اسلام،
هر دو در این که این امر خدا رو تمرد کردن مشترک. یه نفر تریاک میفروشه، یه نفر کراک و شیشه به قولشون، یه نفر قلیون رو داره ترویج میکنه که متاسفانه امروز تو جامعه ما آلودگی هست، سیگار رو داره ترویج میکنه. در این که این آقا بخواد خودشو توجیه کنه، میگه آقا من قلیون یه پک میزنه دیگه کاری نمیشه، من کراک که نفروختم که، این خودشو آروم کرده، این خودشو تبرئه کرده. ولی من ازشون سوال میکنم این ضرر ولو کوچولو به دیگران داری میرسونی، یا تو واسطه ضرر برای دیگران هستی؟ خدا به اجازه داده؟ چرا ما اینجوری داریم مقایسه میکنیم که خودمون رو تبرئه کنیم؟ آقای شریعتی
توجیه دیگه، در
توجیه به خدا چرا از اولیش مقایسه نمیکنم؟ خودم رو مقایسه کنم با اونهایی که یک ذره گناه رو هم انجام ندادن، به خودشون اجازه ندادن.
بله،
یعنی کسی که خدایی نکرده، خدایی نکرده به قولشون داره تریاک رو تبلیغ میکنه یا واسطه میشه، بگه من با کی خودم رو دارم مقایسه میکنم؟ با اون که کراک و شیشه میفروشه، یا با اون کسی که حتی اجازه نداد یک نفر یک پتک سیگار بزنه؟ روز قیامت میارن میگن این رو گذاشتیم، تو رو هم گذاشتیم، تو به نظر تو مقصر کیه؟ بین شما دوتا مقصر کیه؟ آره بین ایشون و کراک فروش مقصر تره، قبول، ولی بین تو و کسی که نگذاشت یه پک سیگار کسی بزنه کی مقصر تره؟ اصلا مقصر کیه؟ گاهی وقتا اگه خودمون رو با آدمهای پاک که خیلی هم زیاد، دختر خانمی که یه مقدار از موهاش بیرونه، خودشو مقایسه کنه با اون که نیمه اوریان میره، میگه خیلی من وضعم بهتره، ولی من میگم تو رو میذارم کنار یه دختر محجبه خوب، دختر کنار اون فاطمه ناهیدی که گفت مرا بکشید ولی چادرم را از سرم
نکشید.
کدومتون درستید؟ چرا اینجوری خودمون مقایسه نمیکنیم؟ فکر نمیکنی اون مقایسه داره ما رو عقب گرد میده، ولی این مقایسه ما رو پیش برنده؟ و یکی از شگردهای شیطان مقایسه های غلط، های شریعت مقایسه های غلط
که احساس میکنیم کارمون درسته، مسیرمون درسته.
امام سجاد سلام الله علیه گفتن که شما چه نفر نماز میخونی؟ فهمود از نمازهای بابام علی خبر نداری. اصلا برای همین گفتن تو امور مادیتون خودتون رو با پایین دستی ها مقایسه کنید تا بگید الحمدلله من بیشتر دارم، تو امور معنویتون خودتون رو با بالا دستی ها مقایسه کنید که بگید من خیلی کم دارم، باید تلاش بیشتری کنم. تو گناه خودتونو با اونایی مقایسه کنید که گناه کمتری دارن. ولی الان بعضی اون داریم تو گناه با خودمون مقایسه میکنیم با اونایی که گناه
بزرگتر بیشتری دارن.
خودمونم امامزاده کردیم، یا من امامزاده هم، من که 3000 میلیون ندزدیدم. خب بابا تو داری تخمق میدزدی، اون یکی شطور دزدیده، ولی تو اصل دزدی هر دو تو شریکی تا.
بعد این اصل غافلی،
بعد این اصل غافلی که این تمرد از امر الهیه، این شکستن خدا تو روح خودمه. من خدا رو دارم تو زندگی خودم میشکنم، خدا رو دارم تو وجود خودم میشکنم.
و با این توجیه ها جرأت پیدا میکنیم همین مسیر نادرست رو ادامه بدیم.
یه همون حرفی زدیم، تخمردوز شتردوز میشه. خب اون کسی هم که کراک فروش بوده، به خدا از اول کراک فروش نبوده، از اول شاید حتی از خدایی نکرده از قلیون و سیگار و تریاک و حشیش و اینا رسیده به کراک و شیشه، چون سیاست شیطان گام به گامه. برای همین قرآن میگه لا تتبعوا خطوات شیطان. حواسمون باشه اگر کار خودمون رو توجیه کردیم، شیطان با گام به گام ما رو میرسونه به اون نقطه آخر، ولی اگر همون اول جلو خودمون رو گرفتیم با مقایسه درست، انشالله امید اصلاح هست
انشالله تعالی. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم جای ماندگاری از شما، خیلی ممنون از توجهتون، خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و خیلی ممنون از سوالات شما دوستان خوب ما که باعث شد کلی چیز یاد بگیریم در برنامه امروز و در محضر حاج‌های ماندگاری. مشرف بشیم به
صحبت. خواهش می‌کنم بفرمایید. کلام شما خیلی جسارت کرده. اینو می‌خوام بگم مصادیق زیادی داره. توی اداره و کارمندی میگه آقا من که رشته 100 میلیونی نگرفتم، من 2000 تومانش بگرفتم. تو ارتباط با نامحرم میگه ببخشید من که تو اتاق خلوت با نامحرم نرفتم، یه پیامک بازی دارم می‌کنم تو فضای مجازی. تو حجاب میگه ببخشید من که چادرم رو ننداختم، یه ذره از موهام بیرونه. تو موسیقی میگه من که باقا موسیقی رقاصی گوش نکردم، یه ذره از این موسیقی یه کم رفتم اوورتن. تو تمام اینها اگر باب توجیه رو باز کردیم، شیطان پدرمونو در میاره، مثل اون وسوسه‌ای که برای اون دختر خانم گل اشاره کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. آیات 7 تا 11 سوره مبارکه مجادله صفحه 543 قرار امروز دوستان خوب ماست. انشالله لحظه لحظه زندگیتون منور به نور قرآن کریم باشه و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
سلام میکنیم به امام رؤوف ما امام رضا علیه السلام. دوستان خوبی که در مشهد هستید، زائر امام رضا هستید، مجاور هستید، حتما برای ما و همه دوستان خوب سمت خدا دعا بکنید. اشاره قرآنی رو حاجی ماندگاری بفرمایید و با یک پیام دیگه خدمت ایشون شما
با عنایت امام رضا. این آیه 10 خیلی به بحثمون مربوطه آیه شریعتی.
بله بفرمایید.
انما النجوا من الشیطان. پچپچایی که داریم میکنیم برای هم دیگه، اون دختر گول 16 ساله، این عزیزان راجع به موسیقی، این عزیز راجع به تفاوت بین تریاک فروشی و کراک فروشی، اینا همه به خاطر چیه؟ به خاطر پچپچایی که در گوششون میشه، این وسوسه‌هایی که گفتن. آقا هر پچپچی که داره برای ما میشه، چه تو فضای مجازی، چه تو محفلا، چه توی حضور، چه توی ازم از طریق پیامک، اگر این تو راستای الهامات و اوامر الهی است عالیه. اگر نیست ببینید چه خدا داره چجوری معرفی میکنه. انما النجوا من الشیطان ليحزن الذين آمنوا. دختر حجاب دار اینقدر پچپچ میشه تا این تو رو محزونت کنه. آقا پسری که در مقابل پدر مادرت احترام میکنی میگه بابا تو می نگفتم که بابا تو برو بکش، جلوش باستا، از جلو بابا در بیا، آقای اداری نگفت که بابا برم بهت میگم برو همه رو اختلاس کن یه ذره. آقا نگفتم که برو کراک و شیشه بفروش، بابا برو خیریونو ترویج کن دیگه. نگفتم که برو لخت و خیابون را برو، بابا یه ذره آرایش دیگه.
اینا همه نجواست،
اینا همه نجواست. لیحزن الذین آمنوا، اینا میخوان آمنو رو محزونشون کنن. اما بدونید ولیس بضارهم شیئا الا باذن الله، بدونید هیچ کس نمیتونه به شما ضرری برسونه مگر به اذن الهی. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. بیاین به وسوسه ها دل نبندیم، توکل کنیم به همون الهامات الهی. ببینیم خدا ما هم ما رو کفایت میکنه
انشاءالله. خیلی خوب، انشاءالله هممون اهل ایمان باشیم، اهل توکل باشیم و در ایمانمون ثابت قدم. خیلی خوب آقای ماندگار، این پیام رو هم بشنیم بعد با خداحافظی بکنیم. سلام، ما یه خانواده پر جمعیت هستیم که هممون دختریم الحمدلله و خدا رو شکر تحصیل کرده و شغلی برای خودمون دست و پا کردیم، ولی وقتی خواستگاری برامون میاد پدرم از بدبختی و نداریمون صحبت میکنه و اونها هم میرن و پشت سر خودشون رو هم نگاه نمی کنن. چی کار باید بکنیم؟ با پدرم هم نمیتونیم صحبت بکنیم. بشنوید پاسخ خواهیم.
اولا این همه دختر روز دختر رو بهشون تبریک میگم.
به به خیلی خوب. انشالله
که مبارک باشه. ارادت حضرت معصومه سلام الله علیها. آیه شریعتی تو دین ما میگن همچنان که تفاخر بده تفاقر هم بده. تفاخر یعنی پوز دادن.
فخر فروشی.
فخر فروشی. تفاقر یعنی خودشون رو به فقر زدن. من از این خانواده و پدر بزرگوارشون میخوام بپرسم دارایی خانوادتون رو بشمارید. یک، چند تا دختر گل دارید رحمت و نعمت الهی
که هر کدوم مایه برکت فراوان.
دو، همشون تحصیل کرده هن. سه، همشون با عرضه هن، میگن شغلهای متناسب با جایگاهشون هم دارن.
بله.
همشون با عفت و حیا و با دیانت هن. اینا کم نیستی دارایی ها، چه خودمونو به فقر بزنیم
و نداشته هامون رو ببینیم.
بابا ازدواج به اندازه کافی موانع بیرونی داره، ما خودمون تو خونه برای خودمون موانع درست نکنیم. منو میشه خدای نکرده تو ذهن این پدر مادر پول براشون از تحصیلات بچه مهمتره، پول از عفت و حیا مهمتره، پول از ارزم عرضه دختراشون مهمتره. نباید اینجوری باشه. ما باید به اون دارایی هامون شاکر باشیم. آیه شریعتی به خدا بعضی از آدما تو تمام سطوح جامعه من دیدم.
بله.
میگیم حالت چطور؟ میگه الحمدلله رب العالمین، غرق در نعمت الهیه، چون به دارایی هاش نگاه میکنه. بابا به خدا همون پیغمبری که فرموده تفاخر نکنید، همون پیغمبر فرموده تفاخر هم
نکنید، یعنی خودتون رو به فقر نزنید.
فقر نزنید، هر کیامت همین راست و حسینیش همین که دارید همونجا بگیم من افتخار میکنم که دخترای گلی دارم، افتخار میکنم تحصیل کردم، افتخار میکنم از هر انگشتشون یه هنری میبارد، افتخار میکنم با حیا و عفتن، انشالله خدا خوشبختی رو هم قرینشون بکنه.
انشالله.
اینجوری بگیم، نگیم نداریم که به قول ایشون ارزم به خدمت بچه همون رو اینجور بدبخت و بیچارشون کنیم با دست خودمون، بعد بگیم خدا ما رو بدبختمون کرده. خدا کجا ما رو بدبختمون کرده؟ خدا به شما بهترین نعمتها و رحمتها رو داده. چرا خودمون دست پس به این نعمت ها میزنیم و داریم با عملمون میگیم پول برای ما از سلامتی و عفت و حیا و دیانت دخترمون مهمتر؟
و این خودش یه جور ناشکریه حاج بایی.
اعتقاد دارم.
بله، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. نکات خوبی رو شنیدیم، خیلی ممنون از توجهتون. حاج بایی ماندگاری دعا بکنند و همه آمین بگیم انشاءالله.
خدایا به آبروی ماه ذی‌قعده و امام رضا و حضرت معصومه و تمام فرزندان نازنین موسی بن جعفر در این سرزمین و همه ما توفیق بندگی، توفیق طاعت و ترک معصیت، و به همه دوستداران اهل بیت توفیق گناه نکردن، توفیق خدمت کردن، توفیق دعا کردن، توفیق کمک کردن به یکدیگر رو عنایت بفرما که اگر اینجوری بشیم بستر برای ظهور آقامون انشالله فراهم شده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بهترین ها رو مثل همیشه برای شما آرزو میکنم. هم نوا بشیم با صلوات خاصه امام رضا علیه السلام و عرض میکنم یک سلامم رو اگر پاسخ بگویی میروم، لذتش را با تمام شهر قسمت میکنم. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. تا سلام دوباره. متشکرم از شما حجای مادگاری، سپاسگزارم.
اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.